تهران.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبان، سبزی سرخ شده برات میاره سیبان، رب گوجه و تن ماهی با سیبان تو هم بگو رو براهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره، مواد اولیه شالی با سیبان تو بگو در چه حالی.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 3075-75 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
وقتی میگن چای باید سالم باشه، یعنی این
چای روزه باید خوش عطر بو باشه.
خیلی از این چای خوشم اومد.
به به، عجب چایی.
خانم جون، مگه این چایی با وقت چایی یا فرق داره؟
چایی نباشه خانم بشه.
چای خود زندگیه.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی. چای میوه‌ای ویتاسیب.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با رادیو تهران، دعوت میکنم که آخرین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو تهران رو با عنوان علم بهتر است با اجرای سرکار خانم کفاش طلب بشنوید.
میشه شب بخیرم؟
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، اهالی خوب رادیو تهران، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. به علم بهتر است رادیو تهران خوش آمدید. شب شما به خیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به المهترس رادیو تهران. امشب هم تا حوالی ساعت 22 یا همون 10 شب خودمون در کنار شما عزیزان هستیم. یک موضوع بسیار جذاب داریم. شما عنوان رو توجه کن: واقعیت مجازی. همکاران عزیز و ارجمند من هم در استودیو حاضر هستن. امشب همراه میشیم با سرکار خانم مژگان همدمی، کارشناس بسیار خوب برنامه. قرار هست که حالا راجع به همین واقعیت مجازی به طور مفصل از زبان ایشون بشنویم. و همینطور قرار هست که ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب آقای دکتر پیمان حسنی ابهری، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه توانبخشی پژوهشکده علوم شناختی. عرضم به حضور شما شنوندگان عزیز، مبحث امشب از یه بخشی بهش اگر نگاه کنی فلسفیه، از یه بخش دیگه کاملا علمیه. سوال ما هم علمیه، هم بیشتر فلسفیه. امشب خواهیم از شما بپرسیم که چقدر در دنیای مجازی زندگی میکنید و چقدر در دنیای واقعی. 3094-2265-2465-2265-2466. اما از هر چیزی که بگذاریم، متاسفانه از کرونا نمیتونیم بگذاریم. همین امروز صبح بود که من در این اجرای برنامه اومدم کلی انرژی خوب فرستادم برای مردم و گفتم امیدوارم که واپس این روزهای پاییز براتون پر باشه از خبر خوش، که هنوز این کلام من منعقد نشده بود. ظهر خبر دادن که سویه اومیکرون در ایران هم ثبت شده. این یعنی چی؟ یعنی که همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، خیلی حواسمون باشه. کسانی که همچنان مقاومت میکنن و واکسن نمیزنن، ازشون عاجزانه تقاضا میکنیم که حتما این کارو انجام بدن. همین الان در پخش دوستان من و همکاران من ماسکشون رو دوباره زدن. خیلی متشکرم از توجه ویژه‌تون. خانم صدا برده که از ابتدا ماسک داشتن، دم شما هم گرم. خیلی رعایت کنین. در آستانه شب یلدا هم هستیم. میدونم که خیلیاتون از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کردید، دلتون می‌خواست که در کنار عزیزانتون باشید. اگر بتونید که، یعنی اگر که نه، حتما مهمونیاتون رو اگه بشه که کنسل کنید، خیلی اتفاق خوبیه. بخاطر اینکه فعلا نمی‌دونیم که اوضاع به چه صورت هست و همچنان باید رعایت کنیم. دقیقه از شروع برنامه‌مون گذشته و همین الان وقتشه که بریم سراغ پرونده ویژه امشب. مژگان همدمی عزیزم سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوشحالم که میتونم که همچنان در این برنامه در کنار شما باشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کفاش‌طلب عزیز و شنوندگان گرامی برنامه ان بهتر است.
درود بر شما، حالتون چطور؟ خوبین؟
خیلی ممنون، من هم خوبم خدا رو شکر.
فکر میکنم یه مشکلی هست در صدای خانم مژگان همدمی، یعنی ایشون باید نزدیکتر بشن به میکروفون. اگر که میخواین یه فاصله بگیریم میکروفون تنظیم بشه، اگر نه که همچنان ادامه بدیم این راه و این مسیر رو. خیلی خوب، یه فاصله بگیریم تا میکروفون رو برای شما تنظیم کنن دوستانم. خب بله، به هر حال برنامه زنده است و مشکلات فنی معمولا پیش میاد. قبلا هم اشاره کردم که یکی از در واقع علتایی که باعث شد من مجری بشم این بود که همیشه خیلی دلم خواست این جمله رو بگم که خیلی معذرت میخوام به علت مشکل فنی که پیش اومد، مجبور می چند دقیقه در حضورتون نباشم. خیلی خوب، خانم همدمی عزیزم بفرمایید.
خیلی ممنون. خب قبل از اینکه به موضوع واقعیت مجازی بپردازیم، یه چند تا واقعیت در مورد مغز خودمون بگیم و در موردشون صحبت کنیم، بگیم خیلی هیجان انگیز باشه. یکی اینکه مغز ما با اینکه 2% از وزن بدن ما رو تشکیل میده، اما عملا 20% از انرژی بدن ما رو تو شرایطی که فقط در حال استراحت هستیم داره مصرف میکنه.
یعنی همینجوری که استراحت داریم میکنیم 20% همینجوری داره انرژی مصرف میکنه
و این در واقع یکی از میتونیم بگیم که مغز یکی از پرمصرف ترین اندام های بدن ما هستش. اما در هر حال خب محاسبات، خیلی محاسبات و تحلیل های زیادی مغز در هر لحظه داره انجام میده و محققین دیدن که تو هر ثانیه 50,000 فکر در مغز ما داره تحلیل میشه و یه چیزی حدود 100,000 فعالیت شیمیایی در هر ثانیه در حال انجام هست.
در هر ثانیه؟
بله. و خب قاعدتا با این حجم کاری که داره 20% هم فکر کنم حجم مصرفی انرژی که داره کمه، حتی تو حالت انرژی، حتی در حالت استراحت.
بله.
و خب خیلی جالبه که دیدن الگوریتم حل مسئله توی مغز ما به صورت هیوریستیکه. هیوریستیک یعنی یه الگوی جستجوی کاشفانه است که یه الگوی حل مسئله توی مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی که دیدم مغز ما هم برای حل مسائلی که پیش میاد از این متد استفاده میکنه برای اینکه تو کمترین زمان به بهترین راه حل برسه. خب قاعدتا وقتی داره همچین متدی رو در پی میگیره برای اینکه به یه نتیجه خوبی برسه، به یه راه حل خوبی برسه، قطعا خطاهایی خواهد داشت. و خب این خطاهایی که داره خطاهایی یا حسی ان یا شناختی ان. حتما همه ما اینا رو تجربه کردیم. حتما خود شما هم این مثالایی که من خدمتتون میگم رو تجربه کرده باشین. مثلا اینکه شما وقتی یه لیمو ترش میخورین و بعدش یک لیوان آب معمولی رو مینوشین، میبینین که اون آب به نظرتون شیرین میاد در حالی که شیرین نیست آب. این یه خطای حسیه که تو جوانای چشای زبان ما اتفاق میفته و مغز ما یه چیزی که اصلا شیرین نیست رو شیرین پردازش میکنه. چرا؟ چون قبلش یه چیز ترشی خوردیم، یه چیز ترش باعث شده که اون جوانا این اختلال رو ایجاد بشه برشون.
من فکر کنم اختلالم خیلی حادتره، چون من خواستم میگم تلخ معمولا اینجوری بوده، حالا نمیدونم،
ممکنه هم از تلخ هم تلخ باشه. یا وقتی مثلا کسی یه چیز تندی میخوره و بعدش مثلا نوشابه که شیرین هست میخوره، با اینکه اون یه چیز شیرین رو داره میخوره ولی چون توش گازدار هست، مثلا نوشیدنی گازدار، احساس تلخی میکنه. یعنی اون مزه تلخیش بیشتر براش بولد میشه و زیاد میشه. و یا حتی خطای دیگه، مثلا وقتی که شما دستتون رو توی آب داغ باشه، تحت گرمای آب گرم باشه و بعدش بذارین توی آب ولرم، احساس میکنین آب ولرم آب سرده در حالی که اصلا دماش از نظر دمایی سرد نیستش. و یا وقتی که شما چند تا رنگ خیلی از نظر کنتراست کمن کنار هم دیگه قرار بگیرن، نمیتونین طیف تغییرات اون رنگ ها رو تشخیص بدین و این خطای بینایی ما هست. و یا وقتی خطای سپید و مشکی نزدیک هم دیگه باشه، ممکنه شما تو این که بشمرینشون، حتی ببینید کسایی که آستیگماتیسم هستن، خب این مسئله اصلا به عنوان یه پاتولوژی هم در نظر گرفته میشه. یا وقتی که یه چرخی در حال چرخیدن هست، شما یه مدت طولانی بهش نگاه کنین، ممکنه متوجه نشین که چرخ داره به جلو میره یا عقب میره و این خطایی که توی سیستم بینایی ما اتفاق میفته. این خطاها خیلی زیاده اگه بخوایم در موردشون صحبت کنیم. در این حال ما یه سری خطاهای شناختی داریم. خطاهای شناختی مربوط به پردازش‌های سطح بالاتر ما میشه. مثلا اینکه یه فروش انواع مختلفی هست و خیلی تعداد این خطاها زیاده. من دو موردش رو خدمتتون میگم. یکی خطای اثر تومه است که متاسفانه خوشبختانه فروشندگان از این خطا استفاده میکنن به نفع خودشون.
برای اینکه فروش بیشتری داشته باشن.
دقیقاً، برای اینکه جنسشون رو بتونن راحت‌تر بفروشن. به این شکلی که به شما مثلا میگن در مورد یه چیزی، یه جنسی که انتخاب می‌کنین، مثلا یه گلدون رو شما انتخاب کردین، میگن از این گلدون مثلا سایز کوچیک و بزرگش هست، دو تا بهتون گزینه میگه. مثلا میگن سایز بزرگش 40,000 تومان، سایز کوچیکش 20,000 تومان.
خدا،
و شما فکر می‌کنین که اونی که بزرگتره گرون‌تره. بعد وقتی به شما میگن نه، یه سایز بزرگتر از اینم داره که 65,000 تومانه، و شما وقتی اون 65,000 تومانی اضافه میشه، به نظرتون نیست، اون متوسطه بهتره، پس اون 40,000 تومانی رو می‌خرین بدون که متوجه بشین
چقدر یعنی میتونید روی تصمیم گیری های ما تاثیر بذاره.
بله اتفاق میفته. و یا خطای دیگه داریم که خطای برچسب زدنه، یعنی که شما توی شرایط مختلف یه فردی بهش لیبل میزنی یا برچسب میزنی در مورد ویژگی های شخصیتی اون فرد، در که این خطای شناختی ماست و نباید این کار بکنه. مثلا اینکه در مورد یه فردی یه کاریو نمیتونه، یه عملکرد عالی توی یه کاری نداره و ضعیف هستش و میگیم اون فرد تنبله، این برچسب زدن به اون فرد، در که اون فرد فرد تنبلی نیست، شاید به هر دلیلی حالا یا سیستمش مشکل داشته یا حالش خوب نبوده نتونست اون کار به نحو احسن انجام بده و اون کار به شکل خوبی پیش نرفته و ما بیایم در مورد اون فرد یه ویژگی شخصیتیش برچسب بزنیم و بگیم این فرد تنبله. این یه خطای شناختیه. این خطاها زیاد هستن و این جزء واقعیت‌های مغز ما هست که این خطاها اتفاق میفته. در واقع میتونیم بگیم که درک ما از محیط پیرامونمون، از پدیده ها، بستگی به ویژگی های سیستم عصبی ما داره. شاید اگه سیستم عصبی ما به شکل دیگه بود، پردازش ها تو مغز ما به شکل دیگه اتفاق میفتد. اگه الان مثلا ما یه سطحی رو سبز رنگ میبینیم، به خاطر اون ویژگی های سلول عصبی ما و گیرند هاست که ما این رو به شکل سبز میبینیم. اگه به صورت دیگه بودن، ویژگی دیگه داشتن، شاید این سطح سبز رو ما سبز تشخیص نمیدادیم، آبی تشخیص میدادیم. و همین ویژگی با اینکه خیلی جالب هستش و هم ناراحت کننده گاهی اوقات ممکنه برامون باشه، ولی از همین ویژگی استفاده کردن توی تکنولوژی جدیدتری که حالا ما میبینیم به اسم واقعیت مجازی. در واقع نورساینتیست ها، محققین علوم اعصاب به کمک مهندسین اومدن وقتی که فهمیدن که پردازش ها تو مغز ما به چه شکلی انجام میشه، ما چطور محیط پیرامونمون پدیده ها رو درک میکنیم و این پردازش ها در مغز ما به چه شکلی انجام میشه، تونستن شبیه سازی بکنن. یعنی در محیطی که محیط واقعی نیستش یه فضایی رو ایجاد بکنن، یه فضای سه‌بعدی رو ایجاد بکنن که ما یه جهانی رو خارج از جهانی که درش داریم زندگی میکنیم بتونیم تجربه کنیم و تمام اینها مبتنی بر این هستش که ما بفهمیم مغز ما چطور داره پیام‌های عصبی که مربوط به شنیدن ما هست، دیدن ما هست، پردازش میکنه و اونها رو بتونیم شبیه سازی بکنیم. در واقع خود واقعیت مجازی یا همون ویژوال ریالیتی یک شبیه سازی کردن محیط پیرامون ما به شکل دیگه است که ما میتونیم یه جهانی به غیر از جهان واقعیمون تجربه کنیم، که حالا این باید یه سری ویژگی ها داشته باشه و خیلی جالبه که بدونیم اینکه چطور اصلا به این رسیدن که واقعیت مجازی شکل بگیره. یه تاریخچه مختصری خدمتتون بگم.
بفرمایید.
این هستش که یک نقاشی بوده در سال 1883 اگه اشتباه نکنم، میبینه که وقتی یه تصویری رو به صورت دوتایی کنار هم دیگه میذاره و انگار که مثلا یه تصویر 360 درجه ایجاد میکنه و جلوی مخاطبش قرار میده، به جای اینکه اون تصویر دو بعدی فرض کنه فرد، به صورت سه بعدی فرضش میکنه، یعنی به اون شکل درک میکنه، عمق اون تصویر رو بیشتر درک میکنه و همین باعث شد که دستگاه‌های سیستم‌های اولیه مربوط به واقعیت مجازی رو طراحی بکنن. خب اون موقع خیلی سیستم ها ابتدایی تر بود، خیلی دستگاه های بزرگتری می ساختن و بعدا که یکم پیشرفته تر شد تونستن دستگاه های پیشرفته تر رو تولید بکنن. حتی توی زمان جنگ جهانی 1992 استفاده کردن برای اینکه یه شبکه شبیه سازی شده رو برای خلبان ها تهیه بکنن و طراحی بکنن تا فرد بتونه خلبان ها آموزش های مربوط به پرواز رو ببینه و ترین بشه برای اینکه پروازهای موفق تری داشته باشه و همین باعث شد که پیشرفته بیشتری ایجاد بشه. توی زمینه سرگرمی، توی بازی ها اومدن استفاده کردن، عینک هایی رو طراحی کردن که این فضا رو برای فرد راحت‌تر بتونه ایجاد بکنه و فرد بتونه راحت‌تر تجسم کنه فضایی به غیر از فضای واقعی که درش داره زندگی میکنه. اما اینکه حالا خود این واقعیت مجازی انواع مختلفی داره، شناور کامل داره، غیر شناور داره، مشارکتی داره، وب محور داره، ولی ویژگی مشترک همه اینها این هستش که باورپذیر باید باشن. یعنی توی واقعیت مجازی آیتم اصلیش اینه که باورپذیره، تعاملی هست، یعنی بله. فرد کاملا میتونه مثل محیط پیرامون واقعی خودش که باهاش تعامل میکنه با اون محیط هم میتونه تعامل بکنه، کامپیوتریه و خب کاوش پذیر هم هستش. یعنی فرد وقتی که وارد اون فضا میتونه حالت کاوشگری داشته باشه، بتونه جستجو کنه، چیزای دیگر رو هم تجربه کنه و خب کاربردهای زیادی داره. الان میبینیم که تو آموزش خیلی دارن ازش استفاده میکنن تو دنیا،
اصلا این واقعیت مجازی،
از واقعیت مجازی برای اینکه بتونه دانش آموزا، دانشجوها، به ویژه تو فیلد پزشکی خیلی دارن استفاده میکنن. چجوری
فهمی الان داشتم بهش فکر میکردم.
به جای اینکه مثلا حالا جسد رو تشییع بکنن، کالبد شکافی بکنن، میکنن از مدل های واقعیت مجازی دارن استفاده میکنن و خیلی هیجان انگیزه،
خیلی جذاب
و حتی خب در کنار سرگرمی و تفریحی که دارن ازش استفاده میکنن، فرد مثلا چیزایی که دوست داره تجربه کنه، مثلا فردی دوست داره پرواز کردن رو مثل یه پرنده تجربه کنه، با واقعیت مجازی میتونه این کار بکنه. یعنی خیلی جالبه، عینکو شما میذاری و کاملا روی ابر خودتو میبینی و حتی اون حس و صدای بادی که به صورتتون میخوره رو هم میتونی حس بکنی، درک بکنی و خیلی هیجان انگیزه. و قسمت جالبتر قضیه این هستش که حتی از واقعیت مجازی برای درمان هم امروزه میبینیم دارن استفاده میکنن و خیلی جالبترش کرده که قرار امشب با مهمون گرامیمون
بله.
آقای دکتر اپریان در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم، برامون بیشتر در مورد کاربرد واقعیت مجازی توی حوزه درمان
بله. خیلی متشکرم از شما خانم مژگان همدمی، حتما در ادامه برنامه برمیگردیم به شما برای شنیدن حالا بسته پیشنهادیتون. اما من داشتم به این فکر می‌کردم اگر فرصت هست فقط یه کوچولو راجع به اینم صحبت کنیم، اینکه حالا امشب مفصل در مورد واقعیت مجازی صحبت می‌کنیم و کارکرد و عملکرد مغز که چقدر می‌تونه خودش خطا داشته باشه، این می‌تونه چقدر نگرش متفاوتی به ما بده بابت اینکه تصمیم‌گیری‌هایی که می‌کنیم، قضاوت‌هایی که راجع به هم داریم. حالا این روزها یعنی چند سالی است که همش این برنامه صحبت میشه که همون قضاوت نکنید، نمی‌دونم از این حرف‌ها اینقدر راجع بهش صحبت شده، یه جورایی مثلا اون جوری که باید مفهومش دیگه به دلمون نمیشینه. ولی اگر با علم و آگاهی به این سمت بریم که واقعا چقدر ما میتونیم خطا داشته باشیم بدون اینکه حالا ازش آگاهی داشته باشیم، اون وقت دیگه راحت راجع به هر چیزی نظر 100% نمیدیم دیگه، شاید برسیم به اون اعجاز عدم قطعیت.
دقیقاً
امیدوارم. این در واقع این جمله نقل قولی هست که استاد خودم خانم مریم جلالی در دوره برنامه‌سازی به ما یاد میدادن. حالا خوبه بعدم نیست که برای شما شنوندگان عزیز بگم که اون دوره که حالا ما داشتیم دوره برنامه‌سازی می‌گذروندیم، خیلی در تب و تاب این بودیم که وای حتما ترم بعد قبول بشیم، وای حتما وارد سازمان بشیم بتونیم کار کنیم. یک جمله به ما گفتن در روز پایان و گفتن که اعجاز عدم قطعیت، یعنی اگر که شما به این مفهوم برسید که هیچ چیز در جهان قطعی نیست، اون وقت براتون معجزه رخ میده. چرا؟ چون نه از چیزی خیلی خوشحال میشید، نه از چیزی خیلی ناراحت میشید و همه چیز رو میپذیرید. اینجا علم بهتر از رادیو تهران و از شما عزیزان پرسیدیم که چقدر در دنیای واقعی زندگی میکنید، چقدر در دنیای مجازی. 3094 2265 2465 و 2265 2466.
جهان فکر بشر است و نگاه اوست که جهانی نو با تکنیک و تکنولوژی را می سازد. از کوچکترین سلول در بدن تا ستارگان یک کهکشان، همه و همه شبکه های منسجم این جهان رمزآلود هستند.
بهار صفوی که از همکاران بسیار خوب ما هستن در این برنامه و ایشون ژورنالیست علم هستن، یک آیتمی طراحی و آماده کردن، عنوانش خیلی جذابه، گوش بدید: موشها و خدمات نامحدود موشها به علم و تشکر ویژه از موشها.
سلام، شب بخیر. بهار صفوی هستم با یه موضوع جذاب دیگه در کنارتونم. قراره که امشب با هم دیگه مرور کنیم ببینیم چرا در آزمایشگاه هامون از موش استفاده میکنیم، یا به عبارت دیگه موش های آزمایشگاهی چرا اینقدر توی آزمایشگاه های ما در معرض آزمون و خطا قرار میگیرن. شاید آزمایشگاهی شاید یکی از بدشانس‌ترین موجودات خداوند باشن که هرچی مشکل و مریضی و دارو و درمان اول روی اونها امتحان میشه. شاید اما برای شما هم سوال باشه که چرا با توجه به انواع اقسام موجودات زنده ما موش‌های آزمایشگاهی رو بیشتر استفاده می‌کنیم برای آزمایشاتمون. البته که معمولاً موجودات مختلف در آزمایشگاه ها هستن، تصاویر مختلف هم دیدیم، اما 95% حیوانات آزمایشگاهی رو همین موش‌های نگونبخت در واقع تشکیل میدن. اون هم به این دلیل که 85% از ژن موش‌ها با انسان مشترکه. خب ممکنه که الان سوال کنین خب ژن خیلی از موجودات پستاندار دیگه هم با انسان میتونه مشترک باشه، از جمله میمون‌ها. خب میمون که خیلی نزدیک‌تره به انسان تا موش، اما یه دلایلی داره که باعث شده که موش به عنوان گزینه نهایی باشه. شاید اصلی ترین دلیلش مدت کوتاه بارداریشه. مدت 1 ماه میتونه فرزندش رو به دنیا بیاره، عمری حدود 2 تا 3 سال داره و همین موضوع هم باعث میشه که توالی ژنتیکی رو راحت بتونن پژوهشگرا روشون بررسی کنن. از طرف دیگه به عنوان یه موجود آرومی که فضای زیادی رو اشغال نمیکنه و هزینه نگهداری کمی هم داره، معمولاً مورد استقبال پژوهشگران قرار میگیره. خب 2 نوع موش هم ما داریم که معمولاً تو آزمایشگاه ها استفاده میشه، موش های نروژی و موش های سوری. شاید اینها با موش هایی که ما میبینیمشون الان در شهر و در خیلی جاهای دیگه تفاوتی نداشته، بیشتر همون رنگشون هستش که شاخصشون هستش، ما تصاویرشون میبینیم در آزمایشگاه ها. و آنچه که مهمه اخلاق زیستیه و امیدواریم که این موش ها بر اساس پروتکل ها و استاندارد های مد نظری که به هر حال موجوده مورد استفاده قرار بگیرن. فراموش نکنیم که موش های آزمایشگاهی در طول تاریخ در پیشرفت بشر و پیدا کردن داروها و درمانهای جدید همواره نقش آفرین بودن. شما برنامه علم بهتر است رو میشنوید.
شب شما عزیزان بخیر باشه. خیلی خیلی متشکرم از خانم دکتر بهار صفوی عزیز بابت آیتمی که تهیه کردند. امشب از شما عزیزان پرسیدیم که چقدر در دنیای واقعی زندگی میکنید، چقدر در دنیای مجازی. 3094-2265-2465-66. همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، گفتم امشب داریم راجع به واقعیت مجازی صحبت میکنیم. خانم مژگان همدمی به طور مفصل برای ما توضیحاتی ارائه کردند، اما در این لحظه قرار هست که گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه توانبخشی پژوهشکده علوم شناختی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید.
سلام علیکم، شب شما و شنونده‌های محترم برنامه‌تون هم بخیر و شادی باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر خیلی مایل هستیم که از زبان شما بشنویم که این واقعیت مجازی که حالا امشب داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم در جنبه‌های درمانی و توانبخشی چقدر به کمک ما اومده، و پیش از اون ازتون خواهش می‌کنم که اگر امکانش هست یک مقدار بلندتر صحبت کنید تا ما صدای شما رو با کیفیت